بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله هفتم از مسائل نفقات زوجات بود. گفتیم این بحث یه بحث صغروی است در مقابل بحث مسئله ششم که جنبه کبروی داشت. در اونجا می گفتیم زنان مطلقه حامل باید نفقشون رو داد، اون کبرای کلیه بود. در اینجا بحث در این است که از کجا بفهمیم که این زن حامله؟ آیا اگر خودش ادعا بکند حامل هستم ادعایش پذیرفته می شود یا نه؟ این اولین مطلب در مسئله هفتمی که سه مطلب درش هست، اولینش همینه: لو ادعت المرأه انها حامل، آیا یقبل منها هذا الادعاء و ينفق عليها یا نه؟ این مسئله بین عامه و خاصه اختلافیه، هم خاصه مختلف گفتن هم عامه. شاید بیشتر در بین ما این باشد که نفقه باید پرداخت و ادعای زن رو باید قبول کرد، ولو بعضی مخالفت کردن. در میان عامه هم دو نظر هست. من دو سه کلمه، دو سه عبارت از بزرگان خودمون نقل میکنیم و بعد میریم سراغ ادله. مرحوم صاحب حدائق در جلد 25 حدائق در صفحه 128 مقدمه مفصلی دارد. اسمتش رو میخوانم: لو ادعت المرأة انها حامل، ببخشید، اذا ادعت البائن انها حامل صرح بعض الاصحاب بانه صرفت الیهن نفقه. بعض الاصحاب میگه، سر و بعض الاصحاب به این که اگر ادعا کرد حامله بهش بدم، صرفت الیهن نفقه یومن فیومن. چرا یومن فیومن؟ چرا یه ماه دو ماهش از قبل بده؟ چه اشکال داره؟ برای این که مشکوکه، شاید بعداً معلوم شد که نیست، حامل نیست، و لذا یومن به یومن میدن تا مسئله قطعی بشه. فإن تبین الحمل، اگر تبین الحمل که هیچ دیگه فهو در تقدیره، فإن تبین الحمل بله صرف میشه، صرفت یعنی صرف میشه. بله دقت بفرمایید. فإن تبین الحمل و الا استعیدت، اگر بعد از گذشتن یکی دو سه ماه تبین حمل شد که هیچی، و الا اونی هم که دادن برمیگردانن. و مقتضا هذا الكلام وجوب النفقه به مجرد دعواها. این حرف رو صاحب حدائق میگه، میگه لازمه این حرف ایند به مجرد ادعا بپذیریم و نفقه بهش بدیم، اگر بعدا معلوم شد اشتباه بوده برمیگرده. و مقتضا هذا الكلام وجوب النفقه به مجرد دعواها. بعد ایشون میره به سراغ ادله این مسئله که در عبارت ایشون دو دلیل ذکر شده. دلیل اول این است که این از اموری است که لا یعلم الا من قبلها، کالهیز والعاده، از اموری است که لا یعلم الا من قبلها، همون گونه که در حیض عادت و عده قول زن پذیرفته می شود، در این مسئله هم بگیم پذیرفته می شود. این دلیلی ذکر می کنه. دلیل دوم هم که ذکر می کنه این است که جمع بین حقینه، الان مردده، شاید باشه شاید نباشه، شاید حامل باشه شاید نباشه. خب اگر بخوام جمع بین الحقین کنیم چیکار کنیم؟ باید الانو بهش نفقه بدیم، اگر بعد دیدیم نبوده بگیریم، ندیم به زحمت میفته، بدیم هم از بین بره زوج به زحمت میفته. بنابراین جمع بین هما این است که الان نفقه رو بهش میدیم علل حساب، و بعدن ان تبین الخلاف استعیدت، برمیگردونیم. عکسش چی؟ میگن زن خودش رو در خرج خودش تعیین کنه، تأمین کنه، بعد اگر معلوم شد که بار داره وقت بریم بگیریم. این معمولا اسباب زحمته، چون زن از کجا تهیه بکنه؟ مرد براش آسانتره، زن براش مشکلتره. روی حساب این که او را نیازمندانستند، از این جهت میگن بده علال حساب. حالا ما دلیل ها، ما فقط نقل داریم میکنیم، فعلا نقل داریم میکنیم، شاهدم اینجاست. بعد صاحب حدائق این جمله رو میگه و نقل عن الشیخ فی المبسوط انه علق وجوب الانفاق على ظهور الحمل. شیخ طوسی در مبسوط عکس اینو گفته، گفته تا هم ظاهر نشود نفقه نیست. اینم قول شیخ طوسی. و عن العلامه فی التحریر، علامه در تحریر مطلب سومی گفته، انه علقها علی شهادت اربعین على شهادة أربع من القوابل. گفته قابله قوابل، گفته با چهار تا شاهد از قابله ها میگن ما معاینه کردیم این زن را و این بارداره، بدون این نفقه لا. بعد آخر کلامش، حالا ببینیم، اجازه بدید تو ما اصل مسئله ثابت کنیم بعد لوازمش رو. و بعد در آخر کلام چی میگه؟ میگوین این مسئله نصی نداره، و دلیل روشنی هم نداره، بنابراین توقف درش میکنیم. پس قولی نقل کرد من بعض الاصحاب که قائل شدن به این که نفقه باید بده. قولی نقل کرد از شیخ طوسی که نفقه لازم نیست. عند الشک مطلبی از علامه در تحریر نقل کرد که 4 شاهد از قابلات باید بیان بگن، خودش هم جز متوقفین شد. بنابراین مسئله اقوال متعددی پیدا کرد، به یه معنا 4 قول پیدا کرد. این کلام صاحب حدائق در جلد 25 حدائق. مرحوم محقق در شرایع تصریح میکنی که باید بدم، باید بدم. عبارت شرایع من یادداشت نکردم اینجا، ولی میگه یجب و صرف و نفقه علیها لو ادعت مزونش اینه، یجب و صرف و نفقه علیها لو ادعت. محکم فتوا داده به وجوب. صاحب جواهرم دنبال کلام شرایع میگیرد و این طرف و اون طرف و استدلال نفی اثبات، همونطور که مأمور صاحب جواهره تمام ریزه کاری ها رو میگه و بالاخره اونم حرف محقق رو انتخاب میکنه. بنابراین افتا بالوجوب المحقق و صاحب جواهر هم قبل هادا اختار هادا. مرحوم شهید ثانی این مسئله رو رد کرده و میگوید نه، ما دلیلی بر قبول قول زن نداریم، نمیتوانیم بپذیریم قول زن رو. در واقع تبعیت از شیخ طوسی کرده. اشاره ایم به کلام کاشف اللسان کنم. مرحوم فاضل اصفهانی در کشف اللسان در جلد 7 سابقا ما یه مطلبی نقل کردیم از ایشون، از جلد نهم اشتباهه، جلد 7 برگشته به عقب، کشف اللسانی که اخیراً ازش نقل کردیم اونم جلد 7. این صفحه 582 هست که در اونجا همون کلام محقق در شرایع رو گفته. متوجه واجبه؟ بنابراین محقق وجوب انفاق رو در فرض ادعای مرعه پذیرفته، صاحب جواهر پذیرفته، کشف اللسان پذیرفته، ادعی از بزرگان قبول کردن، شیخ طوسی قبول نکرده، شهید ثانی قبول نکرده و مرحوم صاحب حدائق هم متوقف شده. ایشون دنبال نسته، ایشون اخباری هست، تا نسی در کار نباشه قلمش به فتوا نمیچرخه. حالا ما میریم میبینیم هم نس داریم، میرسیم دلیل شیخ طوسی. بریم سراغ عدل. عامه هم اختلاف دارن، عامه هم بعضی هاشون قائل به اینن که باید به مجرد ادعا داد و بعدن اگر خلاف در آمد استعیدت، بعضی هاشون هم گفتن به مجرد ادعا نباید داد، واجب نیست. بریم سراغ ادله ببینیم دلائل طرفین چیه. برای قول به وجوب سه دلیل ما داریم. دلیل اول همون قاعده، کدام قاعده؟ ما لا یعلم الا من قبله، هر چیزی که لا یعلم الا من قبله ها هست باید بپذیری. کل اده ول آده فلیز ول حمل، این داخل دمون قاعده است. میگن هم با اونا فرق داره. بنده الان خدمتتون عرض میکنم، الان خدمتتون عرض میکنم که حمل از اونا مهمتر و اقرب به قبوله. این خود حوصله کنید. و یعید این قاعده رو روایاتی که داریم، اولا این قاعده یه قاعده اقلاییه، چیزی که متولدش خود زن هست خب با نفسش بپذیریم. چیزی که لا یعلم الا من قبله، مثل این از کسی نیتی کرده پولی به دیگری داده، ما نمیدونیم نیتش هبه بوده یا نیتش قرض بوده. اینو از کجا ثابت کنیم نیتش چه بوده؟ خودش لا یعلم الا من. میگه آقا شما این پول رو به چه عنوان دادی؟ میگه وام. اهلا و مرحبا، میپذیری. میگه هبه، میگه زکات، میگه خمس، میگه فطره، میپذیری. این یه چیزیست که ما از نیت طرف معطی وجه خبر نداریم. اقلا میگن باید از خودش پرسید. حالا اموری هم هست مخفیه در زنه، نمیشه این دائما آوازشو ماینش کرد. این که مخفیه، این مثل نیته. نیت لا یعلم الا من قبل ناوی، واقعا میگن از خودش سوال کن. این امور هم میگن از خود زن سوال. پس این قاعده یادتون نره، یه قاعده عقلایی هست، روایت هم داریم. در جایی که چی؟ متهم نباشه. خب اگر کسی میگه من نیتم قرضه بخشش نبوده، میدونم، اجازه بدین متهمش میکنی، چیکار میکنید؟ از کجا میفهمید؟ میدونم اگر راست بگه از کجا بفهمیم؟ نساء هم رفتند و چیزی نفهمیدن، اما میگه من احساس میکنم باردارم، فرض عوض نشد. اجازه بدید من آیه و روایت رو بخونم. و یعید این قاعده را آیه شریفه قرآن و روایات. حالا اجازه بدید من آیه و روایت بخونم. آیات یه خوده حوصله کنید، حوصله کنید. ما فرض میکنیم زن علم پیدا کرد. میدونم زن علم پیدا کرد به اینکه بارداره. میگن مردم میفهمی که زن بارداره، زن ویار داره، حالت خاصی داره، احساس میکنه مثل حمله های سابقه، از درون خودش میفهمه. مرد که درون زن رو نمیفهمه که این حالت بارداری داره. یه خود حوصله کنید. بریم سراغ آیه و روایات که مؤید این قاعده است. دقت کنید این قاعده جاهای دیگر فقه هم مورد استفاده است، باید حسابش روشن بشه. قرآن مجید در آیه شریفه، بله شمارش مثل که یاد داشت، نکردم. 228 بقره میفرماید ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. بقره اینجا نوشتم 228 درست. ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. خدا میفرماید جایز نیست اینا کتمان کنن. میخواییم ببینیم جایز نیست کتمان کنن یعنی اونا اظهار کنن شما هم انکار کنی؟ منش اینه؟ او واجب است اظهار کنه بگه من باردارم، شما هم میگید انکار بکنی نه، این که لغویت لازم میاد. ظاهر این بالملازمت العقلیه نمیگم، بالملازمت العرفیه علیها الاظهار و علیک القبول. ملازمه عرفیش اینه، من نمیگم ملازمه عقل، چون یکی از ممکنه بگه آه منظور این است اظهار کنه، شاید سخنش باعث علم ما بشود، شاید قرینه‌ای بشود با ضمیمه قرائن دیگر منتهی به علم بشود، عقلا محال نیست، ولی عرفن ملازمه است. آقا بگو من باردارم، یعنی افراد باید بپذیرن از تو. خوی ظاهر آیه شریفه اینه، این همین مالای علم الا من قبلها هست. صحبت این نیست به ضرر، میگن این مال جایز که به ضرر باشه، ضرر نفع نداره. قرآن مطلقه، میگه ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. و اما روایت، روایتی داریم در باب 24 از ابواب عدد، لطف کنید صفحه 401 باید باشه، ابواب عدد باب 1 حدیث 1 باب 24 حدیث 1 باب 24 حدیث 1 روایت دعات معتبریه از زراره سندم کامل. ان ابی جعفر قال العدت والحیض للنساء اذا ادعت صدقت صدقت تصدیق میشه. العدت والحیض للنساء اذا ادعت صدقت. این حمل نداره، عده و حیض للنساء، اگر ادعا کرد بپذیرید، حال به نفعش یا به ضررش، هر چه میخواد باشه. ما میخواییم بگیم حمل اولویت داره، برای این که حیض خب یه آثار ظاهریه داره دیگه، میرسم حوصله کنید دیدم این روایت هم نداره، روایت دیگه داریم هم داره، منتها این سندش سند معتبریه، من خوندم این حیض دارد و عده. من سوال میکنم حمل مخفی تره یا عده و عادت ماهیانه؟ هم مخفی تره، علت این که عادت ماهیانه خب قوابل برن نگاه بکنن، زمان برن نگاه کنن معلوم میشه یه چیزی، حمل به این آسانی معلوم نمیشه بر کسی اوائلش جز خود زن. و همچنین عده، عده اگر به ایام باشه که خب خیلی ها میتونن حساب نگه دارن، اگر به عادت باشه ثلاثه قرو باشه اونم یه چیز نمایانیه، دیگران هم میتونن نگاه کنن بفهمن. چاره نخواسته حیوا داره زنانی برن، زنانی رو هی بررسی بکنن، به خصوص که نگاه به عورت کردن برای همجنس هم حرامه، عقل نمی کنه. برای همجنس هم حرامه، به هر روز بخوان برن نگاه بکنن اینا چاره. با این آثاری ظاهره، اما حمل آثاری ظاهر نیست. وقتی ظاهر نیست به طریق اولا باید ادعای حمل و پذیروف من القضای اللتی لا یعلم الا من قبلها. اجازه بدید یه خود حوصله کنید. اینجا قیاس اولویت اسمشه، قیاس اولویت همه قبول دارن. بله؟ نه، ادهی که منظوره ادهی که به عادت بررسی میشه و شمارش میشه. اجازه. و اما حدیث دیگر مرسل است اما حملم داره، مرحوم طبرسی در مجمع البیان فی تفسیر قوله تعالی ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، در اونجا اینو میگه، میفرماید قد فوز الی النساء ثلاثه اشیاء الحیض و طهر و الحمل. الحیض و طهر و الحمل. این حدیث رو مرحوم صاحب وسائلم نقل کرده. نه، اون باب چند بود عرض کردم؟ 24. اینم باب 24 ابواب العدد. بله، صاحب وسادم همینو نقل میکنه. باب 24 حدیث 2 از ابواب عدد، نه ابواب نفقات. باب 24 از ابواب عدد حدیث 2 مرحوم صاحب وسائل از مجموع البیان عن صادق علیه السلام، عن صادق علیه السلام، بنابراین روایتی است از امام صادق و روایت مرسله ای هست. حسن این روایت این حملم داره، هرچند سندش مرسله و در ذیل آیه شریفه هم به عنوان تفسیر آیه شریفه مرحوم طبرسی در اونجا نقل کرده. غیر از این دو روایت که یکی صحیح و سند بود ولی حمل نداشت به قیاس اولویت میگفتیم، یکی مرسله است اما کلمه هم داره، یکی دو روایت دیگرم مشابه اینها داره. حالا میخوام از مجموع نتیجه بگیریم. کدوم اومد که میگه چی؟ با چی؟ خب اون بحث دیگریه، اون بحث دیگریه، اون بحث راجع به الحاق ولده. اجازه بدین ما بحث اون بحث علاقه ولده. بله حالا من عرض کردم روایت منحصر به اینها نیست. فراموش نکنید دلیل اول رو داریم میگیم. دلیل اول برای قبول قول زن عبارت است از قاعده ما لا یعلم الا من قبلها و مؤید است به آیه شریفه و روایات عدیده. و من العجب اینکه صاحب جواهر رضوان الله تعالی علی اینجا مخالفت کرده، یه قبول نداریم حمل از اینها باشه. صاحب جواهر در اینجا مخالفت کرده. جواهر جلد 31 صفحه 358 358 جلد 31. خوب دقت کنید حفظ صاحب جواهر رو دیگه قبول نداره. چرا؟ برای این که زن مدعیه با دیگران در این مسئله فرقی نداره، اما علم که نه زوجه علم دارد به این که حامله، گمان میکنه نه دیگران یقین دارن، نه زوج یقین داره نه زوج، علم هیچ کدام ندارن. و اما زن هم او میتونه پیدا کنه هم دیگران میتونن پیدا کنن. از قرائن آثار هم خود زن میتواند زنی پیدا کند به انها حامل، هم شوهرش و دیگران میتونن زنی پیدا کنند به انها حامل. در علم هیچ کدام علم ندارن، در زن هم هر دو ممکن است داشته باشند. بنابراین لا فرق بین المرأه و غیرها. عرض ما این از این حرف عجیبی است که از صاحب جواهر با اون جلالت مقام انتظار نمی رود. احساسی که در زن پیدا می شود در موقعی که بار داره با احساسی که در دیگران پیدا می شود یکسانه. زن در موقع بارداری هزار گونه تغییر حالت درونی پیدا می کنه، داغ می شه، سرخ می شه، یواش می شه، حالت استفراغ پیدا میکنه. چه میشه؟ دیگران که نمیتونه اینا رو بفهمن. و اما چرا میگید زن محل بحث ما زن نیست؟ علمه. میگه من یقین دارم باز دارم، یقین دارم. این بحث من نمیدونم چرا بردن سراغ زن. علم یا اطمینان؟ دقت کنید ما اطمینان و تالیتل و علم میدونیم، دیوار به دیوار علمه. ما میگیم اون حالت اطمینان بهش بداره، میگه من یقین دارم، مطمئنم. نگو یقین. شما میفرمایید دیگران هم مثل این زن میتونه اطمینان پیدا کنه یا علم پیدا کنه که انها حامل؟ هیچ وقت نمیشه. این درست مثل یه حالت گرسنگیه. بنده احساس میکنم گرسنه هستم، شما که اینجا نشستید شما احساس میکنید بنده گرسنه ام؟ ممکن من نگم. اون کسی که احساس میکند با کسی که احساس درونی نمیکند یکسانه. بنده عرض کردم تکرار میکنم حمل مخفی تر از عادت و عدت و به طریق اولا این مخفی تر باید پذیرفته شود. بنابراین این قاعده محکم و پابرجاست و در بحث منم ما هم حاکمه. حالا تا برسیم به دو دلیل دیگری که برای اینها اقامه شده، فردا که تعطیل است به مناسبت شهادت مولای ما آقای ما امام صادق، پس فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.